سلام عباسین، همونجور که خدمتتون رو عرض کردم در خصوص لزوم دفاع از حالا جامعه و مملکت در قرآن خواستم بفرمایید توضیح بدین که در قرآن چه اشاره به این نوع دفاع شده؟
بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مسئله دفاع از جان، ناموس، عرض و مال و وطن از اموری است که همه عقلا سرش اتفاق نظر دارند و اگر هم شعار مقدس چه در قرآن چه در روایات در این امر تأکید کردن و اشاره به او دارند و تصریحاً مردم را به قتال و جنگ با دشمنها تأکید و تحریض دارند، در حقیقت تأکیدی است نسبت به حکم عقل، بلای امر تأسیسی نیست. همه می دانند که هر انسانی و هر موجودی حیات رو دوست داره و هر چی که مانع بقا و ادامه حیات او باشه او رو دشمن خودش میپنداره و لذا به صورت فطری و خلقت اولی الهی با او به مبارزه و با جنگ مقابله میکنه و به سوی او خواهد رفت. در قرآن کریم آیات فراوانی داریم که تصریح شده است، بلکه تشویق و تأیید شده است که حتماً به جنگ کسانی که به شما حمله می کنند، تجاوز می کنند یا نیت تجاوز و حمله دارند، به جنگ اینها برید و اینها رو به عنوان مفسد فی الارض و علف های هرزی که مانع رشد و پیشرفت انسان ها و جامعه هستند با اینها مقابله کنید. از جمله در سوره نساء داریم آیه 71 که خدای متعال می فرماید و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ای مردم، چه شده از شما را که نمیرید در راه خدا بجنگید و در راه اون انسانهای مستضعفی که چه مردان ضعیف یا همسران، زنان و فرزندان و کودکان که اینها مورد تعرض هستند، چرا نمیرید با اینها بجنگید؟ این مردان و زنان و فرزندان و کودکانی که در ضعف هستند، اینا نداشون و دعاشون اینه که خدایا ما را از این منطقه که اهلش دارن به ما ظلم میکنن رها بکن و برای ما کمک و یاوری بفرست. از این آیه تصریح میکند که حتما باید این کار رو بکنید تا جامعه شما و افراد شما در سلامت به سر ببرند. در سوره انفال آیه 55 تا 65 آیات فراوانی داریم که فقط به دو قسمت از این آیات اشاره میکنم که خدا میفرماید که سعی بکنید دشمن را که به شما حمله می کند به جوری با شدت با او برخورد کنید و محکم با او برخورد کنید که او حساب کار خودشو بکنه، فکر حمله و تجاوز را از ذهن خودش پاک کنه. در آیه 57 اینجور می خوانیم از سوره انفال: فاما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون. ای پیغمبر، اگر این کفاری که بدترین موجودات روی زمین هستند و در حالی که با شما عهد و پیمان هم بستند ولی عهدشون رو شکستند، اگر بر اینها دست یافتی در جنگ، یه گونه ای باشد که عقبه اینها را از هم متلاشی کنی و پراکنده بکنی تا دیگر به فکرشون خطور نکنی جنگ. خدا نمیگه با اینها بجنگی، نمیگه اینها رو نابود کنی، میگه عقبه های اینها رو، زیر ساخت های اینها رو بزنید تا به فکر جنگ نیفتن. یعنی بنیه اقتصادی، بنیه اجتماعی و سیاسی اینها رو اصلا فلج بکنید تا نتونن رو پاش میبایستن و بخوان با شما بجنگن. همچنین در آیه 65 میفرماید یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا معتین. ای مؤمنین، ای پیغمبر مؤمنین رو تشویق بکن، ترغیب بکن که برن مقاتله و جنگ بکنن با کسانی که دشمن شما حساب میشن، و خدا شما رو تایید میکنه. لذا 20 نفر از شما با 200 نفر از دشمنان اگر بجنگند غالب خواهند شد و به پیروزی خواهند رسید. آیات بسیار فراوانند که در او تأکید شده که مسلمان ها باید به جنگ بروند و با جهاد کردن و قتال با دشمنان عزت دنیا و آخرت خودشون رو تأمین بکنند.
بله. و در خصوص بحث جنگ نرم و جنگ سخت، آیا مباحثی ارائه شده و لزوم این هر مباحث هم بفهمید توضیح بدید؟
بله، همینطور که اشاره فرمودید یه جنگ سخت داریم که همین جنگ با ابزارالات و وسایل مادی، جنگ نرم داریم که جنگ فکر و اندیشه و روحیه و امنیت و جنبه روحی داره. در یک تقسیم بندی میگن جهاد سه قسمه. ما یه جهاد اصغر داریم، یه جهاد اوسط، یه جهاد اکبر. جهاد اصغر یعنی همین جهاد با دشمن خارجی و در مقابل ماست و انواع حیله ها رو میکنه، حالا یا به صورت سخت افزار یا نرم افزار بر علیه ما فعالیت میکنه. جهاد اوسط جهاد با نفس، یعنی اون چیزی را که خلاف شرع و خلاف عقل و نفس میخواهد، در این جهاد ما باید به جنگ نفس برویم تا او رو از تمایلات ناحقش باز بداریم. جهاد اکبر جهاد با عقل است که انسان ولو بر اساس مصالح منافعی رو برای خودش در نظر گرفته، اما این انسان رو از قرب به خدا و اینکه عبد محض خدا بشه باز بداره، باید بجنگه تا به واسطه این جهاد با عقل قلب خودش رو احیا و زنده بکنن. اما در رابطه با جهاد سخت افزاری، آیات و روایات که بعضاش خونده شد فراوانند که تا می توانید در مقابل دشمن اسلحه و ابزار جمع کنید. بله، همین آیه معروفه که غالبا بعضی از نهادهای ما هم روی پرچم‌ها یا شعارهاشون نوشتن، خدا می‌فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخير ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم. آماده کنید، تهیه کنید برای دشمنانتون هر چی که می‌توانید از نیروها و از وسایل و ابزار رونده و سیار نظامی که دشمنان خدا و دشمنان خودتون رو بترسونید و حتی نفوذی ها و ستون پنجم دشمن که به حسب ظاهر تشخیص داده نمیشوند و شما اینا رو نمیبینید اما خدا میداند. در رابطه با جنگ نرم که عبارت هست از تخدیر افکار مردم، تبیین حقایق به صورت تحریف شده، دوست رو به جای دشمن و دشمن را به جای دوست جا زدن، حقایق را اعتباریات فرض کردن، امور اعتباری و غیر واقعی رو حقایق جلوه دادن، سعادت و شقاوت مردم را برعکس نشون دادن، چیزی که باعث سعادت انسانه بگن نه اینها باعث تضییع عمر است و خرافات، و اون چیزهایی که واقعیتی نداره و در سعادت دنیا و آخرت ما نقشی نداره بلکه مضرم هست، اونها رو به عنوان عامل سعادت معرفی کنن. تمام اینها با یک پروژه های وسیع که از طرف استکبار جهانی و ابرنکبت های جهان طراحی و اجرا میشه وسیله‌ای قرار میگیرن تا امت اسلام رو از دین وحی عقلانیت دور بکنن و بگن آقا لازم نیست شما این همه زحمت بکشید پول خرج بکنید، اید با دنیا بسازید، دست از حرفاتون بردارید، آباد بشید، راحت زندگی بکنید و مردم رو از نظر فکری تخدیر بکنن و با به استحمار بکشونن، یعنی اونا رو به گونه ای بار بیاورن که طبق نقشه دشمن عمل کنن. ولی در این رابطه هم آیات و هم روایات ما فراوان داریم که از مکر و حیله دشمن غافل نباشید. چه بسا دشمن حقایق رو برعکس نشون میده که تعبیر عربیش اینه منکوس، برعکس نشون میده تا شما به جای واقعیت امور غیر واقعی رو حقایق بپندارید. لذا سعی کنید به ندای دشمن گوش نکنید، به وعده های دشمن امید نبندید و در رابطه با مسائل دین به ظواهر دین مبادا اکتفا کنید، آنچنان که در جنگ ما جمل جنگ صفین دیدیم قرآن هایی رو بر سر نیزه کردن. ما اهل قرآنیم و تابع قرآن و هرچه قرآن دست بوده عمل میکنیم. این خودش یک نوع جنگ نرمی بود که میخواستن لشکر امیرالمومنین متوقف کنن بلکه از پا در بیارن، که متاسفانه موفق شدن. امیرالمومنین فرمود که خیر، قرآن ناطق منم، قرآن واقعی منم. این چیزهایی که سر نیزه کردن این بابا پوست و کاغذ و نوشته های مرکب است، ولی متاسفانه مؤثر واقع شد و افراد نادان و جاهل و ناآگاه تابع امیرالمؤمنین فریب خوردن و در نتیجه حضرت رو تهدید کردن که باید جنگ رو تمام بکنی، اینا مسلمان ما مسلمان. یا حتی داریم بعضی ها در یکی از جنگ ها به امیرالمؤمنین عرض کرد آقا اونا نماز میخونن ما هم نماز میخونیم، اونها مثلا احکام عبادی رو انجام میدن، ذکر دارن ما هم ذکر داریم، من نمیتونم با اینا بجنگم. منو بفرستی سر مرزهایی که کفار هستند. یعنی دشمن کاری بکند، سخنی بگوید، حرکتی از او صادر بشه که مسلمونها رو منحرف بکنه و به اونها بفهماند این راهی که شما میرید اشتباهه و این راهی که ما میریم، هدفی که ما داریم و سخنی که ما میگیم راه حق همین است و باید از حرف ما تبعیت کنیم.
بله، خیلی ممنون و حرف پایانی خودتون و صحبتی که بعد گفته بشن بفهمید.
خواهش کنم. در رابطه با جنگ، چه حالا در صحنه سخت افزاری چه نرم افزاری، خدای متعال خیلی از خصوصیات اشاره کرده تا مردم با شنیدن اینها هم اعتقادشون کامل بشه هم در مقام عمل سخت و پایدار بمانن. و اون این که اولا اگر شما به جنگ می روید و خدا به شما پیروزی چیزی می دهد، این کشتن دشمن دست شما به اراده خدا بود و این شکست دادن ها به اذن خدا، لذا خدا پشتیبان شماست و شما دلهره نداشته باشید. دیگر این که با دشمن از هر قسمی یه جنگید و بین کفار، کسانی که با اسلام و دین و وطن شما مخالف هستند، با هیچ کدوم سازش نکنید. لذا وجوب قتال با همه کفار آمده، نه با عده خاصی. دیگر این که در مقام رفتن به جبهه و جنگ فقط به نیت این که پیروز بشوید نروید، برید که وظیفتون رو انجام بدید. سعادت از آن شما. چیز قرآن میفرماید شما چه کشته بشوید چه بکشید، حسنا و عاقبت خیر مربوطه به شماست، اهدل حسنیین نصیب شما میشود. دیگر این که سعی بکنید همیشه ریشه های دشمنی دشمن رو بکش کنید. فقط در فکر نباشید که هر موقع جنگی شد به مقابل او بروید، اصلا کاری بکنید که دشمن به فکر حمله به شما نیفته. دیگر این که شهادت از دیدگاه اسلام که در جنگ به وجود میاد نباید مانع ما از جنگ باشه. شهادت یعنی حیات. در آیه قرآن میخوانیم که خدا میفرماید لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. خیال نکنید کسایی که میمیرن اینا مردن، اینا زندن، بلکه زندگی راقی و برتری هم دارن. دیگر این که اگرم کسی در مقابله با دشمن شهید شد و به مقام شهادت رسید، نتایج بسیار فراوانی نصیب او می شود. مغفرت خدا، رحمت خدا، به سوی خدا محشور می شه، گناهانش آمرزه می شود، خدا رزق حسن به او می دهد و همه اعمال نیکی که در زندگی انجام داده برای او تثبیت می شه و به عنوان روشنایی چشم او در همون آغاز شهادت به او ارائه خواهد شد.
بله، خیلی ممنون از شما، متشکرم.
خواهش میکنم. خدا پسر. موفق و معید. خدا پسر.